پنجه است در ایران. من پروانه وحیدمنش با شما هستم با آخرین اخبار و گزارش ها از رادیو فردا. در ایران دست کم 76 بیمار دیگر کووید 19 جان خود را از دست دادند. آمریکا در مورد برنامه روسیه برای حمله بزرگ به اوکراین هشدار داد. و با ادامه سقوط لیر، اردوغان وزیر دارایی ترکیه را تغییر داد. خوش آمدید به این بخش خبری. بر اساس گزارش رسمی وزارت بهداشت در طول 24 ساعت گذشته 76 بیمار کووید 19 در ایران جان خود را از دست دادند و مجموع جان باختگان این بیماری به 130 هزار نفر رسید. در این مدت همچنین نزدیک به 4000 بیمار جدید مبتلا به کووید 19 در ایران شناسایی شد. وزارت بهداشت ایران همچنین مدعی شد که مرگ و میر ناشی از کرونا در 10 استان کشور طی شبانه روز گذشته صفر بوده است. محافل کارشناسی آمار رسمی وزارت بهداشت را بسیار کمتر از آمار واقعی می‌دانند. از جمله مسئولان سازمان نظام پزشکی پیشتر آمار واقعی کووید 19 در ایران را 3 تا 4 برابر آمار رسمی اعلام کرده بودند. وزارت بهداشت همچنین اعلام کرده است که تا به حال بیش از 47 میلیون نفر در ایران دوز دوم واکسن را تزریق کردند. مجموع بیماران کووید 19 در ایران بر اساس آمار رسمی از 6 میلیون و 125 هزار نفر فراتر رفته است. آنتونی بلینکن وزیر امور خارجه آمریکا روز پنجشنبه پس از مذاکرات دو جانبه با همتای اوکراینی خود گفت ایالات متحده عمیقا نگران موضع تهاجمی روسیه در قبال اوکراین است. او افزود که آمریکا همراه با متحدان ناتو از اوکراین حمایت خواهد کرد.
We have the deep concerns about the aggressive posture that Russia has taken once again.
استقرار بیش از 100 هزار نیروی نظامی روسیه با ادوات سنگین جنگی در نزدیکی مرز اوکراین نگرانی آمریکا و کشورهای اروپایی را برانگیخته است. آمریکا میگوید شواهدی در دست دارد که نشان می‌دهد روسیه برنامه‌هایی برای حمله در مقیاس وسیع به اوکراین دارد. آنتونی بلینکن در این زمینه گفت ناتو آماده است در صورت چنین حمله‌ای هزینه‌های سنگینی به مسکو تحمیل کند. در این حال نشست سالانه وزیران خارجه سازمان امنیت و همکاری اروپا در پایتخت لتونی در حال جریان است. وزیر خارجه آمریکا نیز در این نشست شرکت دارد. در حالی که سقوط ارزش پول ترکیه بار دیگر رکورد زده است، رجب طیب اردوغان رئیس جمهور این کشور وزیر دارایی خود را تغییر داد. بهای هر دلار آمریکا روز پنجشنبه از 13 لیر نیز فراتر رفت. آقای اردوغان با پذیرش کنارگیری لطفی الوان از سمت وزارت دارایی نورالدین نباتی را به جای او منصوب کرد. وزیر جدید 57 ساله است و دکترای علوم سیاسی و مدیریت دولتی دارد. لیر ترکیه به دلیل نگرانی از سیاست‌های اقتصادی رجب طیب اردوغان کاهشی بی سابقه داشت. آقای اردوغان با وجود افزایش تورم همچنان به دنبال کاهش بهره بانکی است. لیر ترکیه از ابتدای سال جاری حدود 40% از ارزش خود را از دست داده است. رئیس جمهوری ترکیه از سال 2019 سه رئیس بانک مرکزی را به دلیل اختلاف نظر در مورد نرخ بهره برکنار کرده است. هدایت فهمی کارشناس آب و معاون سابق دفتر برنامه‌ریزی آبفای وزارت نیرو به تجارت نیوز گفته است اگر خشکسالی ادامه یابد و باران و برف به اندازه کافی نبارد آب تهران تنها کفاف 90 روز این استان را می‌دهد. به گفته هدایت فهمی سدهای تهران اکنون 384 میلیون متر مکعب ذخیره آبی دارند که همه این مقدار فقط برای تهران نیست. این میزان آب 25 میلیون متر مکعب کمتر از ظرفیت مخازن سدهای تهران است. آقای فهمی هشدار داده است که میزان یاد شده تنها برای آب آشامیدنی است، نه مصارف صنعتی و کشاورزی. کشاورزان و صنایع از منابع زیرزمینی آب خود را تامین می کنند. این در حالی است که استفاده بی‌رویه از منابع آب زیرزمینی فرونشست زمین در بیش از 500 دشت ایران را به دنبال داشته است. در میان وضعیت برخی شهرها همچون اصفهان و ورامین خطرناک توصیف شده است. اخیراً استاندار اصفهان نیز اعلام کرد که آب سد زاینده رود فقط کفاف 100 روز مصرف را می‌دهد. و علی باقری کنی مذاکره کننده ارشد جمهوری اسلامی ایران در مذاکرات وین اعلام کرد که تهران متن پیشنهادی خود را در قالب دو موضوع لغو تحریم ها و مسائل هسته ای تحویل داده است. جزئیات این پیشنهادها اعلام نشده است. به گزارش خبرگزاری تسنیم، علی باقری قرار است امروز پنجشنبه با رافائل گروسی مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی دیدار و گفتگو کند. او همچنین در وین صبح و بعد از ظهر به وقت محلی با مذاکره کنندگان اروپایی و انریک مورا نماینده اتحادیه اروپا گفتگو خواهد کرد. شنونده اخبار و گزارش ها از رادیو فردا هستید. معلمان در حدود 50 شهر ایران امروز پنجشنبه در اعتراض به تصویب نشدن طرح رتبه بندی و سایر مطالبات صنفی تجمع کردند. بیشتر بشنوید. در همین زمینه نجات بهرامی کارشناس مسائل آموزش و پرورش به رادیو فردا چنین میگوید که با هم میشنویم.
تجمع امروز معلم‌ها به دعوت کانون‌های صنفی فرهنگیان سراسر کشور و به دنبال مباحثی بود که هفته پیش در ارتباط با لایحه رتبه‌بندی معلم‌ها در مجلس و جاهای دیگه مطرح شد. از جمله اینکه آقای قالیباف اشاره‌ای داشتن به اینکه برای لایحه رتبه‌بندی در 6 ماهه دوم سال 12500 میلیارد تومان در نظر گرفتن. خب چنین رقمی نشون داد که حاکمیت و نهادهای حاکمیتی هم از دولت و مجلس چه دیدی نسبت به حقوق معلم‌ها و این لایحه دارن. مشخصاً برای معلم‌ها این شایعه پیش اومد که دولت و مجلس به دنبال وقت تلف کردن هستن، زمان خریدن هستن و این رقمی رو که از اون صحبت می‌کنن حتی به معیشت معلم‌ها و به حقوق معلم‌ها به اندازه اون فوق‌العاده ویژه‌هایی که دولت در سال‌های مختلف برای پوشش دادن نرخ تورم به حقوق کارکنان دستگاه‌های اجرایی یا نهادهایی مثل قوه قضاییه اضافه می‌کرد، به همون مقدار هم به حقوق معلم‌ها اضافه نمی‌کنه با چنین بودجه‌ای که در نظر گرفتن. و این بود که فراخوان تجمع دادن و امروز ما شاهد بودیم که در بیش از 20 شهر کشور تجمع بزرگ و چشمگیر برگزار شد. خب یه نکاتی هم این تجمع رو از تجمعات پیشین متمایز می‌کرد، از جمله این که جمعیت شرکت کننده در تجمع امروز بسیار بیشتر از تجمعات مشابه پیشین بود. یک علت اون این بود که واقعا معلم ها در هفته‌های پیش منتظر بودند که این لایحه به تصویب برسه و رنگ اجرایی به خودش بگیره، ولی در این هفته مشاهده کردند که هم دولت و هم مجلس کاملا در صدد این هستند که به یک نوعی زمان بخرن و شونه خالی کنن از تصویب و اجرایی کردن این لایحه، و این بود که نگران شدن و جمعیت بیشتری به اعتراض پیوستند. اما نکته دوم این که علارغم جو امنیتی که در یکی دو هفته اخیر در کشور برقرار هست و با وجود اجتماعات سیاسی و اجتماعاتی که در ارتباط با مسئله آب در شهرهای اصفهان و چهارمحال و بختیاری انجام شد، خب این جو امنیتی در کشور بود. من اطلاع دارم که بسیاری از فعالین فرهنگی در شهرستانها از طرف ادارات و از طرف حراست ادارات آموزش و پرورش با اینها تماس گرفت، اونها رو تهدید کردن که تجمع رو شکل ندن. با این وجود و با وجود این جو امنیتی که در کشور برقرار بوده، این تجمع به خوبی صورت گرفت، به خوبی شکل گرفت و معلمان اعتراض خودشون رو عنوان کردن. علاوه بر مبحث رتبه بندی و اون طرح همسانسازی حقوق شاغلین و بازنشسته ها، نکات دیگه‌ای که مورد اعتراض معلم ها بوده در این تجمعات بحث زندانی شدن فعالین معلم و تهدید به اخراج بسیاری از فعالین دیگه بوده.
توضیحات نجات بهرامی کارشناس مسائل آموزش و پرورش رو میشنیدید درباره تجمع معلمان در 50 شهر ایران.
یک اپلیکیشن نماننده هر اپلیکیشن دیگر.
دریافت آخرین اخبار و تحلیل ها بدون سانسور، بدون نیاز به فیلتر شکن،
با امکاناتی گسترده برای شهروند روزنامه نگاران، ارسال عکس، متن، صدا و فیلم به رادیو فردا.
اپلیکیشن جدید رادیو فردا برای iOS و اندروید.
وزارت خارجه اوکراین در واکنش به اظهارات اخیر مقامات جمهوری اسلامی درباره پرونده سرنگونی هواپیمای مسافربری آن کشور بر فراز آسمان تهران گفته است این اقدام جنایت است و تهران باید مسئولیت آن را بپذیرد. تهران میگوید تمام ابعاد پرونده سرنگونی هواپیمای اوکراینی به حد کفایت مورد بررسی قرار گرفته و ایران صرفاً از سر دلجویی به بازماندگان قربانیان این پرواز پول پرداخت می کند. بیشتر بشنوید در گزارش آنا رایسکایا.
اوکراین و کانادا بروند تضمین عدالت برای قربانیان سرنگونی پرواز 752 و بستگانشان ادامه می دهند. دمیترو کولیبا و ملانی جولی وزیران خارجه اوکراین و کانادا چهارشنبه مواضع خود برای دور بعدی مذاکرات با ایران را هماهنگ و تأکید کردند. گروه بین المللی واکنش به پرونده پرواز 752 بر مسئولیت پذیری ایران پافشاری خواهند کرد. این در حالی است که تنها یک روز پیش از این دیدار وزارت خارجه ایران در بیانیه اعلام کرد تهران طی سه دور پیشین مذاکرات با کیف به تمام ابعاد این پرونده به طور مفصل پرداخته و به تمام سوالات پاسخ داده و البته بر اساس این بیانیه همواره آماده است از طریق سفارتخانه ها یا سایر دیدارها میان مقامات دو کشور به تعاملات با اوکراین ادامه دهد. الیگ نیکولنکا سخنگوی وزارت خارجه اوکراین میگوید دیپلمات های اوکراینی این بیانیه را برداشت ایران از تحولات پیرامون این پرونده میدانند و نتیجه گرفتند که همانند سه دور پیشین مذاکرات اختلاف بین کیف و تهران هم در رابطه با مشخص شدن جزئیات سرنگونی هواپیمای اوکراینی و هم درباره استناد به مفاد حقوق بین الملل همچنان پابرجاست. او به رادیو فردا گفت سرنگونی هواپیمای اوکراینی جنایت است و نه اشتباه.
موضع اوکراین و سایر کشورهای متاثر تضمین اجرای کامل تعهدات بین المللی ایران است. به رغم وعده ها ایران همچنان اسناد و اطلاعات لازم برای مشخص شدن تمام جزئیات این فاجعه را در اختیار اوکراین قرار نداده. با جمع بندی ایران از تازه ترین تحولات این پرونده مطلع شدیم. پاسخ ما این است که اوکراین و همپیمانانش همچنان در مسیر وادار کردن ایران به مسئولیت پذیری و اجرای عدالت برای قربانیان این جنایت هولناک و بستگانشان گام برمی‌دارد.
از 6 ماه پیش که طی آخرین دور مذاکرات در کیف، اوکراین، کانادا، بریتانیا و سوئد نامه‌های اعتراضی خود را تحویل هیئت ایرانی دادند و پیشنهاد رفع اختلاف‌ها از طریق مذاکره را مطرح کردند. ایران تن به مذاکره نداده. اواخر ماه گذشته وزیران خارجه 4 کشور متأثر در بیانیه مشترک تأکید کردند. ایران مطابق تعهدات بین المللیش موظف است پیش از پایان سال جاری میلادی با حسن نیت با این 4 کشور مذاکره کند. اندری گوک، کارشناس حقوق بین الملل، معتقد است زمان ارجاع این پرونده به دادگاه فرا رسیده.
به عقیده من کاملا واضح است که مذاکره با ایران به جایی نمی رسد و ادامه این مسیر مفهومی ندارد. ابزار دیگری که اوکراین و سایر کشورهای متأثر برای وادار کردن ایران به مسئولیت پذیری در اختیار دارند، ارجاع این پرونده به دیوان بین المللی دادگستری است و زمان آن رسیده که فعالانه این مسیر را پیگیری کنند. اوکراین تجربه کافی دارد، اما فکر نمی کنم تصمیم گرفته باشند. مسئله نبود ابزار حقوقی و یا کمبود تجربه نیست. مسئله عدم مصمم بودن کشورهای متأثر برای پیگیری حقوقی این پرونده است. اکنون زمان اتخاذ این تصمیم فرا رسیده.
تا دومین سالگرد سرنگونی هواپیمای اوکراینی 1 ماه زمان باقی مانده، اما مذاکرات با ایران همچنان به نتیجه نرسیده. اوکراین و کانادا نتایج تحقیقات فنی ایران را زیر سوال بردند و تحقیقات جنایی که بررسی نتایج آن در دادگاه نظامی تهران از 2 هفته پیش آغاز شده را مطابق اصول حقوق بین الملل نمی دانند. ایران اتهامات علیه خود را نمی پذیرد. همچنان بر وقوع خطای انسانی اصرار دارد و در بیانیه اخیر خود اعلام کرد از روی مهربانی و بدون اینکه تعهد داشته باشد رقمی برای پرداخت به خانواده های جان باختگان تعیین کرده. اوکراین و سایر کشورهای متأثر اعلام کردند اگر ایران به سرپیچی از اجرای وظایف خود ادامه دهد آماده به کارگیری تمام ابزارهای حقوقی هستند. آنا رایسکه، رادیو فردا.
اما به دنبال انتشار فراخوانی برای برگزاری نماز جمعه بر بستر خشکیده زاینده رود، فرماندار اصفهان روز 5 شنبه هشدار داد که برگزاری هر گونه تجمع در روز جمعه در این استان غیرقانونی خواهد بود. یک نهاد قضایی هم به شهروندان اصفهان تذکر داده که مراقب سوء استفاده معاندین باشند و از شرکت در تجمع‌های غیرقانونی خودداری کنند. اگر مایلی در مورد این موضوع بیشتر بدونید، پیشنهاد می‌کنم به وبسایت رادیو فردا با آدرس radiofarda.com مراجعه کنید. بخش خبری در اینجا به پایان رسید. ساعتی سرشار از سلامتی و آرامش رو براتون آرزو میکنم.